سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان همراه وبسایت نوت به نوت. من مجید ناصری‌فر هستم و این قسمت دیگه‌ای از پادکست اساطیر یونان هستش. در دو قسمت قبل، یعنی پادکست آشیل و اودیسه، اگه با دقت گوش کرده باشید حتما با اسم شخصی به اسم آگاممنون مواجه شدید. در حقیقت پادشاه یونان و فرمانده سپاه یونان در لشکرکشی به سمت تروا. امروز می‌خوایم در مورد همین آقای آگاممنون صحبت بکنیم. اما پیش از پرداختن به آگاممنون باید به پدر بزرگش بپردازیم، زیرا که آگاممنون نسلا در نسل متعلق به یه خانواده‌ای هستش که نفرین شده هستند. پدر بزرگ آگاممنون شخصی هستش به اسم پلوپس. پلوپس عاشق دختری میشه که این دختر از قضا دختر پادشاه یه قسمت از یونان هستش. میاد و خواسته خودش رو پیش پدر دختر مطرح میکنه و پدرم قبول میکنه، منتها براش یه شرط میذاره. میگه باید توی مسابقه عرابه‌رانی با خودم شرکت کنی و در صورتی که برنده بشی دختر من نصیب تو میشه. پلوپس هم قبول میکنه، منتها یه حیله‌ای رو به کار میبره که حتما توی مسابقه برنده بشه. میاد از عرابه‌ران پادشاه خواهش میکنه تا میخ عرابه پادشاه رو برداره تا عرابه‌ای در حقیقت پادشاه در مسابقه دچار سانحه بشه و نتونه برنده بشه. و از طرف دیگه میاد و شرط میکنه و قول میده به اون عرابه‌ران که اگه در صورتی که در آینده به پادشاهی برسه، اون عرابه‌ران رو در پادشاهی خودش شریک میکنه. عرابه‌ران هم قبول میکنه، میخ رو از درون عرابه پادشاه بر میداره و در اون مسابقه در یه پیش سخت عرابه پادشاه دچار سانحه میشه، خود عرابش بر روی پادشاه بر میگرده و پادشاه میمیره و به این ترتیب هم در مسابقه شکست میخوره و هم نیست که بخواد دیگه پادشاهی بکنه. و به این ترتیب پلوپس هم صاحب دختر پادشاه میشه و از اونجایی که پسری هم پادشاه نداره و پلوپس تنها دامادش هست، صاحب ملک و تاج و تخت پادشاه هم میشه. اما وقتی که پادشاه میشه زیر قول و قرار خودش میزنه و اون عرابه‌ران وقتی میاد و اعتراض میکنه میگیرتش و سرش رو زیر آب میکنه تا بکشتش، منتها اون عرابه‌ران پیش از مرگ میاد و پلوپس و خانوادش رو نفرین میکنه. بله، پلوپس صاحب دو پسر میشه به اسامی آتروس و تیسیس. آتروس صاحب دو پسر دیگه میشه به اسم آگاممنون و منلاوس. این دو شخص رو قبلا به خدمتتون معرفی کردم. منلاوس در حقیقت همون کسی هستش که هلن همسرش هستش و هلنه که پاریس میاد و میدوزتش و دلیل آغاز جنگ همین هلن هست و آگاممنون هم فرمانده سپاه یونان در لشکرکشی به سمت تروا هستش. اما تیسیس هم صاحب چند فرزند میشه، دو تا پسر و یه دختر. دو تا پسر رو اسمشون کارش نداریم، ولی اسم دخترش پلوپیا هستش. بعد از چندین سال تیسیس میاد و صاحب پشم زرین میشه، یعنی در حقیقت همسر برادرش آتروس میاد و کمکش میکنه تا پشم زرین رو به دست بیاره. آتروس هم منتها در این کار، در این که چرا باید برادرش صاحب پشم زرین بشه، اونم به کمک همسرش دچار شک میشه و فکر میکنه که همسرش و برادرش بهش خیانت کردن. حالا بریم ببینیم پشم زرین اصلا چی هست و چرا مهمه. پشم زرین در حقیقت پشم یه قوچی هستش در پیشگاه زئوس قربانی شده. حالا داستانش چیه؟ یه پادشاهی بوده به اسم آتاماس، اون میاد و با زنی به اسم نفله ازدواج میکنه. نفله در حقیقت نیمه خدا نیمه انسان هستش و در اثر این ازدواج صاحب دو فرزند میشه، یه دختر و یه پسر. پسر اسمش هستش فریکسوس و دختره هله. بعدن آتاماس از این همسر خودش خسته میشه، میاد و یه همسر دیگه اختیار میکنه به اسم نفله. نفله هم یه زن بسیار مکار و حسود هستش. اون نمیتونه چشم دیدن فرزندان شوهرشو نداره و میخواد و اونا رو به یه جوری از میون برداره. اینه که یه روز میاد نقشه میکشه با مکر و حیله و میاد و یه تعداد یه مقدار بذر ذرت و به حالت نیمه پخته درش میاره، در اختیار کشاورزان قرار میده تا اونا رو بکارن. چون این بذر نیمه پخته است هیچ وقت سبز نمیشه و هنگام درو که میرسه هیچ محصولی وجود نداره و اون سرزمین دچار قحطی میشه. مردم هم از قحطی جانشون دچار تهدید میشه و میان و دست به دامن معبد دلفی، معبد متعلق به خدای آپولون میشن. اونجا هم دوباره میاد و این خانم اینو دست به دامن هیله میشه و از پیشگویان معبد دلفی خواهش میکنه تا این رو دلیل برداشتن قحطی عنوان بکنن، این که باید فریکسوس پسر همسرش از زن دیگه‌اش باید در پیشگاه خداوند قربانی بشه تا قحطی هم برطرف بشه. اینجا هستش که نفله که گفتیم نیمه خدا هستش دست به کار میشه. اون میدونه که فرزندان خودش بیگناهن، اینا اومده حیله به کار برده و میخواد فرزند پسرش رو بکشه. اینه که میاد و از آسمان قوچ بالداری رو میفرسته که میاد و فریکسوس رو زمانی که میخواستن اعدامش بکنن بر میداره و فریکسوس هم دست خواهر خودش هله رو هم میگیره و سوار بر این قوچ از اون مهلکه فراری میشن و به سمت شرق حرکت میکنن. اونا دریای سیاه رو عبور میکنن، وارد سرزمینی میشن به اسم کلیشی، کلیشی یا کلچیت که امروز واقع در سرزمین گرجستان در ساحل دریای سیاه هستش. اونجا از قوچ خودشون پیاده میشن و فریکسوس با دختر پادشاه اونجا که این پادشاه شخصی هستش به اسم آیتس ازدواج میکنه و قوچ رو هم به نشانه سپاسگزاری از خداوند در پیشگاه زئوس قربانی میکنه و پشمش رو در اختیار آیتس قرار میده. آیتس که پادشاه کلشیت هست میاد اون پشم رو میندازه روی درخت بلوط، یه اژدهایی رو هم که همیشه بیداره مأمور میکنه تا از این پشم مراقبت بکنه. بعدن چندین سال بعد یه شخصی به اسم جیسون به همراه یه دسته از یونان مأمور میشن تا بیان و این پشم رو دوباره بگیرن و بیارنش به سمت یونان. اونا وارد سرزمین کلشیت میشن، میان و خواستشون رو پیش آیتس عنوان میکنن، میگن که ما اومدیم این پشم رو بگیریم و آیتس هم میاد و یه سری آزمون‌های بسیار سخت براشون در نظر میگیره، اما جیسون در همه آزمون‌ها موفق میشه و سرانجام میتونه پشم زرین رو برباید و بیارتش به سمت یونان. در یونان هم مرتب دست به دست میشه و هر کس که این پشم رو در اختیار میگرفته، چون تصور میشده که این پشم توانایی زنده کردن مردگان رو داره، یه عنوان خیلی شایسته‌ای رو در حقیقت به دست آورده بوده. اینجا هستش که گفتیم تیسیس به کمک همسر برادرش به این پشم زرین دست پیدا میکنه. آتروس هم که برادر بزرگه و پادشاه یونان هستش فکر میکنه که خیانتی صورت گرفته، اما به روی خودش نمیاره. میاد و برادرش رو دعوت به مهمانی میکنه و سر میز شام ازش پذیرایی گرمی میکنه و در حقیقت دو پسر برادرش رو کشته و گوشتش رو پخته در اختیار برادرش گذاشته. برادرم وقتی که قشنگ سیر غذاشو میخوره، سر دو پسرش رو در طبق میذاره و براش میاره و بهش میگه که چون به من خیانت کردی، این مجازاتت، منتها تنها مجازاتت هم نیست، باید دخترت پلوپیا هم به عقد من در بیاد، چون که من از همسر خودم هم راضی نیستم و اونو به عنوان خیانتکار اعدامش کردم. به این ترتیب تیسی سقبا مات شده، هیچ چاره دیگه ای نداره، دو پسرش کشته شدن، گوشتش هم خورده و حالا باید دخترش هم در اختیار برادر خودش بذاره. منتها یه شب در همون حالت مات یه هیله به فکرش میرسه و میاد یه شب از برادر خودش مهلت میخواد تا با دختر خودش خداحافظی بکنه. اون یه شب تیسیس میره با دختر خودش پلوپیا هم خوابگی میکنه و در حقیقت نطفه خودش رو داخل رحم دختر خودش قرار میده و دختر رو فردا صبح میفرسته به کاخ برادر و اونجا پلوپیا با آتروس ازدواج میکنه و اژیس که فرزند پلوپیا هم باشه، که در حقیقت فرزند پلوپیا و تیسیس هستش، در کاخ آتروس به دنیا میاد و آتروس هم در تمام عمر فکر میکنه که این فرزند خودشه، اما اژیس فرزند پلوپیا، در حقیقت پلوپیا هم مادرشه هم عمشه و با این ماموریت پا به دنیا گذاشته که انتقام خون دو برادرش که دوباره دو عموش هم میشن از آتروس بگیره. اژیس بزرگ میشه و سرانجام روزی میاد و آتروس رو میکشه و خودش هم پناهنده میشه به کاخ پدر زنی به اسم کلوتایمنسترا. کلوتایمنسترا همسر آگاممنون هستش. آگاممنون هم پسر بزرگ آتروس است و حالا آگاممنون پادشاه جدید سرزمین شده و چون همسرش رو دوست داره، حالا که اژیس به کاخ پدر همسرش پناهنده شده، از سرش میگذره و میگه که تا زمانی که اونجا پناهنده هستش من کاری باهاش ندارم. زمان میگذره و میگذره و میگذره تا میرسه به زمان جنگ تروآ. تو جنگ تروآ گفتیم که سپاه یونان به سمت تروآ میخواد حرکت بکنه، منتها در مسیر حرکت باد مخالف میوزه. چرا؟ چون آگاممنون اومده گفته که من در شکار و تیراندازی به پای آرتمیس خدای در حقیقت شکار میرسم و به خاطر همین آرتمیس بهش خشم میگیره، باد مخالف شروع به وزیدن میگیره و مانع از حرکت کشتی های یونان میشه و وقتی پیشگاه بهش میگن باید قربانی بگذاری برای آرتمیس، آگاممنون میاد هم فرزند خودش ایفیژنی رو انتخاب میکنه تا در پیشگاه آرتمیس قربانی قربانی بکنه. من تا تو البته قسمت پادکست آشیل رو عنوان کردم که میاد وقتی میخواد قربانیش بکنه، آرتمیس میاد و دختر رو ایفیژنی رو میگیره و جاش گوزنی قربانی میشه. اما همه در نوعی فکر میکنن که این ایفیژنی قربانی شده، چون هیچ اثری از ایفیژنی دیگه وجود نداره. آقای ممنون با سپاه خودش حرکت میکنه به سمت تروآ و اون جنگ 10 ساله طول میکشه. تو این مدت جنگ 10 ساله ایجیس از محفیگاه خودش بیرون میاد، میره پیش کی؟ میشه کلوتایمینسرا، همسر آقا ممنون، و با هم دیگه دوست میشن و تو این مدت 10 ساله ارتباطات پنهانی با هم دیگه دارن. و وقتی که آقا ممنون بعد از 10 سال برمیگرده با یونان، ایجیس میره قایم میشه دوباره. آقا ممنون برگشته به یونان، منتها یه غنیمت هم همراه خودش داره. غنیمت چیه؟ دختر پریام، پادشاه کشته شده تروآ هستش، زنی به اسم کاساندرا. و وقتی اون رو میارتش اونجا، کلوتایمینسرا خشمش زیاد میشه. از یه طرف از محبوب خودش ایجیست دور شده، از طرف دیگه هوو سرش اومده. اینه که میاد با ایجیست یه نقشه ترتیب میدن تا آقا ممنون رو بکشن. آقا ممنون هم خبر از جایی نداره که ایجیستی از مخفیگاهش بیرون اومده و این ایجیست میاد و با نقشه کلوتایمینسرا آقا ممنون رو میکشه. زمانی که آقا ممنون کشته میشه، گفتیم که غیر از دختر خودش ایفیژنی که در پیشگاه آرتمیس قربانی شده، یه دختر دیگه داره به اسم الکترا و یه پسر دیگه که نوجوانه، یعنی پسری هستش که دقیقاً قبل از جنگ تروآ به دنیا اومده و در اون زمان حدوداً 10-11 ساله است و این پسر اسمش اورسته. اورست رو سریع خواهرش الکترا میاد و قایمش میکنه، میبردش توی مخفیگاه و چون میدونه که این ایجیست و این مادر خیانتکارش هیچ رحمی به این اورست هم نخواهند داشت و این اورست رو در حقیقت پنهان میکنه. دوستانی که تو فضای روانشناسی مطالعه داشتن یا اونایی که تو شبکه‌های مجازی مطالعه کردن راجع به موضوعات روانشناسی، شاید با عقده الکترا روبرو شدن. این عقده الکترا، اسم الکترا از همین دختر آقا ممنون میاد. عقده الکترا در حقیقت عقده فرزند دختر در ماجرای عشق علیه مادر خودش هستش و الکترا هم دقیقاً همین کارو کرده. در ماجرای عشق پدر، مادر خیانتکار دونسته و حالا میخواد انتقام خون پدرش رو از مادرش بگیره. اورست در مخفیگاه الکترا چندین سال میگذره، بزرگ میشه و روزی از این مخفیگاه بیرون میاد و میره و هم ایجیستو میکشه هم مادر خیانتکارش کلوتایمینسرا رو. خودش هم فراری میشه. میره کجا؟ از دریای سیاه عبور میکنه، میره سمت شرق، وارد شبه جزیره کریمه امروزی میشه، جایی به اسم توریس. در اونجا متوجه میشه که خواهرش ایفیژنی اصلا کشته نشده، کاهنه معبد آرتمیسه، چون گفتیم آرتمیس نجاتش داده و بدنم میشه کاهن معبد آرتمیس. اینه که خواهر خودش رو پیدا میکنه، میاد و پادشاه توریس رو میکشه و دوباره فراری میشه. همراه با خواهر خودش میاد به سمت ایتالیای کنونی و در اونجا پیاده میشن، از کشتی خودشون رو، زندگی خودشون رو شروع میکنن. توی ایتالیای کنونی یه جایی هستش، معبد به اسم نمی. دوستان اگه علاقه مندن، خواهش میکنم که تو اینترنت سرچ بکنن. یه معبد هستش در نزدیکی شهر روم، در دل کوه، یه جای چشمه‌ساری هستش و در اونجا آرتمیس پرستیده میشه. این معبد آیین‌های بسیار خاص و عجیب غریبی داره و خود ایتالیایی‌ها در معبد نبی مخصوصا اعتقاد دارن که آیین پرستش آرتمیس رو این اورست و ایفیژنی به اون سرزمین آوردن و در اونجا به این ترتیب هستش که آرتمیس پرستیده میشه. خب در اینجا این قسمت از پادکست استرای یونان ما هم به پایان میرسه. آرزو می‌کنم که به دلتون نشسته باشه و مشتاق باشید تا قسمت‌های دیگه پادکست استرای ما رو هم بشنوید. اما این پادکست تنها کار من نبوده، در استدیوی نوت به نوت با صدای برداری دوست خوبم علی اقبال به انجام رسیده و کار تدوینش رو هم دوست خوبم رضا توریحی به انجام رسونده. روز خوش، خدا نگهدار.